11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام به شما، اینجا رادیو آزادیست. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. در آغاز خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز شنبه در خبرنامه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اروزگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. از احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایات افغانستان در حال بار دیگر خبر داده می شود که روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی نیز و مردم وارد کرده. شماری از فعالان اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور این کشور خواستند که حکومتش مهاجران افغان را اخراج نکند. برخی رسانه های ایران روز شنبه گزارش دادند که این فعالان در نشست گفتند که اخراج کسانی که از سوی طالبان در افغانستان تحت تعقیب قرار دارند زندگی آنها را با خطر روبرو می کند. پزشکیان دو هفته پیش گفته بود که آن عده افغانهایی که با اسناد غیرقانونی به ایران آمده اند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شده اند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه گفت که این افراد از 26 سنبله تا 4 شنبه گذشته در زندان مرکزی عادل آباد در شیراز اعدام شده اند. سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی همچنان گفته که روند اعدام‌های دست جمعی در زندان مرکزی شیراز را زیر نظر دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر مجازات اعدام در ایران سکوت نکند. پیش از این محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، روز پنجشنبه گذشته به رادیو آزادی گفته بود که اعدام افغانها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته. به گفته او در 9 ماه از سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. بایدن روز شنبه همچنان گفت که زمان آتش‌بس در لبنان و غزه فرا رسیده. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن حسن نصرالله را یک اقدام برای اجرای عدالت به قربانیان زیادی از جمله هزاران غیر نظامی آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی خوانده است. جو بایدن در بیانیه بر حمایت ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بار دیگر تاکید کرده. از سوی دیگر کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حسن نصرالله را یک تروریست خوانده و گفته است که دستان نصرالله در خون آمریکایان آغشته بود. اردوی اسرائیل صبح دیروز گفت که رهبر حزب الله در حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت، پایتخت لبنان، روز جمعه کشته شد. حزب الله چند ساعت پس از این اعلام اسرائیل کشته شدن حسن نصرالله را تایید کرد. ولادیمیر ازلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، معلومات بسیار سریع دریافت کرده که اگر او در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا برنده شود، از اوکراین در جنگ در برابر روسیه حمایت خواهد کرد. زلینسکی در مصاحبه با فاکس نیوز که روز شنبه منتشر شد گفت نمی‌داند که بعد از انتخابات چی واقع خواهد شد و کی رئیس جمهور خواهد بود، اما از دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، معلومات بسیار سری به دست آورده که او در کنار اوکراین خواهد بود و از این کشور حمایت خواهد کرد. زلنسکی در جریان سفر به ایالات متحده روز جمعه با ترامپ پشت درهای بسته دیدار کرد. و مقامات امنیتی هند میگویند که روز شنبه در جریان درگیری دو تن از شبه نظامیان مسنون در کشمیر کشته شدند. این رویداد در حال صورت گرفت که در کشمیر تحت اداره هند که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، رایگیری در انتخابات محلی جریان داشت. در خبرنامه اردوی هند که روز گذشته منتشر شد آمده که دو تن که اردوی این کشور آنها را دهشت افغان خوانده توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در همین حال رسانه‌های هندی از زخمی شدن 5 تن از نیروهای امنیتی هند در این درگیری خبر دادند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی، طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند، گروه از مهاجران در ایران به سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد عمید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدید. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
حالا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران از امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20-30 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبودن و جامعه ایران و حکومت ایران اینها رو به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل رو در اخراج افغان‌ها دیدن، در حالی که این افغان‌ها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی میکنن کار میکنن بیشترشون.
نگرانی های امنیتی گاه پیش کشیده میشه، این چقدر میتونه که
مقامات امنیتی ایران مسئله امنیتی رو در بین مرزها مطرح میکنن، این که مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست، برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98% افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شدن و در ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیارن.
خب جناب عمید، شما هم که موضوع با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
وضعیتی که ما اطلاع داریم متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کورسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارن که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنن. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحی گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنند. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا تقسیم بکنیم. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنند، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتاً بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنند که به امکانات دسترسی دارند. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارند و معمولاً اینها هستند که تحت فشار قرار میگیرند.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات با ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که من دیدم گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن به سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدن.
بله، این نامه را من دیدم، در چند ماده نوشته شد از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی کنه.
امکانات که بحث جنگ در اوکراین هم هست و این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان ها در ایران، سوری ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشور اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن بیشتر صحبت میکنیم. خب یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه‌ای که فرستاده شده و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو رو زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم. و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنن، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب امید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلما این اعتراضات میتونه تاثیرگذار باشه، اما نه به صورت گسترده و وسیع از او، و من فکر میکنم که حالا شاید یک سری اتفاقات رقم بخوره یا مدت زمان اخراج کم ذره طولانی تر شه. حالا همونطور که شما در ابتدای برنامه فرمودید، دولت ایران اعلام کرده که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر افغانستانی رو اخراج میکنه، اما شاید این روند یک کم ذره طولانی تر بشه. ولی در کل متاسفانه در طول چند دهه اخیر که از حضور مهاجرین افغانستانی در ایران میگذره، ما یک رویکرد مناسب یا یک رویکردی که بتونه جوابگوی نیازمندی های مهاجرین افغانستانی در ایران باشه از طرف دولت ایران ندیدیم. بارها از اعتراض ها شده در مقطع‌های مختلف. خب طبیعتاً یک سری فشارهای بین المللی می آید و شاید حالا یک سری امتیازهایی هم حالا گفته می شه داده بشه به دولت ایران به خاطر میزبانی از این مهاجرین. اینا می تونه این روند در فقط یک کم ذره کنتر بکنه، اما نمی تونه وضعیت به نحو احسن و قابل به حساب درخور و شایانی که مهاجرین می خواهند بهبود ببخشه.
و در همی مورد بیشتر صحبت بکنیم که واقعا چقدر عملی به نظر میرسه، چقدر واقع بینانه است که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر اخراج شوند، چون که در بیش از 3 سال گذشته، یعنی از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ما شاهد این بودیم که موج از مهاجران از افغانستان رفتن به ایران، و هنوز هم این روند ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفا برای تبلیغات داخلی چنین برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش، ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه، ولی حتی افغان هایی که از
این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرت طولانی هست، و افغان ها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغان هایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر، این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغان ها پخش شدن در بیشتر مناطق، قادر نیست عملا تمام افغان های غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز، اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سالهاست که هستن، و اینم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان‌ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب امید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه این افغانهایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بعد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان رو به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودن که در بخش مهاجرین فعالیت داشتن و یک سری امکانات و سهولت ها برای مهاجرین فراهم میکردن، اما متاسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی ها یا به دلیل او که سیاست هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارن دفاتر خود بستن و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متاسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلام قلعه یا هرات افغانستان و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با معذرت که حرف شما رو قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ شود صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید من فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میاین از سر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک های هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است. به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا را نمیشه، چی به این برسه که اونا بتونن مدتی را در هرات اقامت بکنن. من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا و شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار رو فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران برگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات یک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چی واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران از نظر اقتصاد، از نظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغانها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده، ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتن و ندارن، ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی، ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه هم باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگنمایی میشه، بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما عرضگاهی میبینیم در شبکه‌های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در از فلان خانه دزدی کردن یا فلان افغان هم دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه‌ای شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیری تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن، ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تاثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه است
و تاثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب امید، اگر برمیگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش میشد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگه را گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها. اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان و از ایران به افغانستان، به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تأثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان با عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از اینکه خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از اینکه خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5 تا 3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده و اگر اینا برمیگردن طبیعتاً طالبان میتونن هم صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان برگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف بخواد تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود را تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن؟